31 شهریور 92 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در واجب تخییری بود. دیروز دو تا مسلک در واجب تخییری رو مورد بحث قرار دادیم و نقدش کردیم. امروز میرسیم سر مسلک سوم و اون فرمایش آقای آخوند است که یه جلسه مفصل فرمایشات آقای آخوند رو خدمت شما عرض کردیم. حالا برمیگردیم بر سر اختیار خود آقای آخوند و بعد ببینیم آنچه که آقای آخوند اختیار کرده اند آیا تمام است یا نقدی برش وارد. آقای آخوند چه اختیار کردند؟ فرمودند که داستان واجب تخییری دو قسمه، دو صورت داره، قائل به تفصیل شدن. فرمودند در جایی که غرض از این واجبات تخییریه یکی باشد، غرض یکی باشد به ذات و الحقیقه، کشف میکند این که بین این واجبات تخییریه یک جامعه ذاتی وجود دارد بین این دو فعل یا بین این سه فعل یا بیشتر، یک جامعه ذاتی وجود داره. چرا؟ چون غرض شما یکیست و غرض چون مترتب بر این دو یا سه فعل می شود، می بایست آنچه که مؤثر در غرض است هم واحد باشد. چرا؟ به خاطر اینکه الواحد لا یستر الا عن الواحد، چون غرض یکی است بنابراین و از یک میبایست از یک واحد هم صادر بشود. خب شما سه تا فعل دارید، سه تا فعل که یکی نیست که. میفرمان پس این سه تا میبایست یه جامعه ذاتی داشته باشند که به اون جامعه ذاتی که در هر سه فعل جاری و ساری است، اون جامعه ذاتی اثر میکند و غرض واحد از اون جامعه ذاتی ناشی میشود. چرا؟ به خاطر قاعده ای که الواحد لا یستر الا عن الواحد. خب حالا که این شد، میفرمایند که بنابراین تخییر بین واجبات بفرمایید تخییریه، تخییر میشه عقلی نه شرعی، چون هر کدوم از این دو یا سه یا بیشتر از افعال دارای اون جامعه ذاتی هستند و میتوانند که اثر غرض خاص ازشون مترتب بشود که غرض واحد است. عقل میگد به شما هر کدوم را خاصی اتیان کن. بنابراین در این فرض تخییر شما شرعی نیست، تخییر شما عقلی است. این یک قسم، یه لنگ فرمایش آقای آخ. می فرمایند و اما اگر غرض واحد در کار نباشد، مورد دومشون، فرمایش دوم، اگر غرض واحد در کار نباشد و اغراض متعدد باشد، توجه می فرمایید، و هر یکی از این افعال یه غرض خاصی برش مترتب بشه، عتق یه غرضی دارد، سیام یه غرضی دارد، بفرمایید که اطعام هم غرض سومی دارد، هر کدوم یه غرض دارد، لکن این اغراض با هم قابل جمع نیستند. نمیتونید شما سه تا غرض رو با هم جمع بکنید و یک جا اتیانش بکنید. در این صورت میفرمایند که چاره‌ای وجود ندارد مگر اینکه ما قائل بشیم تمام لنگه‌های واجب تخییری واجب است، یعنی الاتق واجبون، الصوم واجبون، الصیام واجبون، لکن لا مطلقا، بلکه به نحو تقیید. و اون تقییدش چیه؟ یجوز و ترکهو الا بدلهی، یعنی اگر شما اتق را انجام دادید اون دوتای دیگه رو جایز انجام ندی، سیام رو انجام دادی اون دوتای دیگه رو جایز انجام ندهی، ولیکن هر سه واجب است. اما اگر یه لنگه رو انجام دادی اون دو لنگه دیگه رو جایز است که ترک کنی. پس واجبی است که جایز است ترکش در فرضی که بدل رو بیاری. اگر بدل رو آوردی این رو میتونی ترک کنی. درست شد؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه شما اینا اغراض مختلفی دارن و جمع بین اغراض نمیتونی بکنی. وقتی جمع بین اغراض نتونستی بکنی ما قائل به این میشیم که همه واجب است هر سه تا، لکن لا مطلقا، بل جایز از ترک این واجب اگر شما اتیان به بدلش رو کردی. اون وقت در این فرض تخییر میشد تخییر شرعی. شرعن شما مخیری هر کدوم از ابدال رو میخواهی اتیان کنی، اما در فرض قبلی تخییرمون تخییر عقلی بود. این تفصیلی که آقای آخوند قائل شدند، این تفصیل را، دو لنگه فرمایش آقای آخوند رو باید بحث کنیم. اول لنگه اول فرمایش می فرمایند هر ستا یا هر لنگه از واجبات تخییریه اینا غرض واحدی داشته باشن. وقتی غرض واحد باشد به قاعده اینکه الواحد لا یستر الا عن الواحد، باید پس ما بین این سلنگه یه جامعه ذاتی فرض کنیم که اون جامعه ذاتی واحد است و اثر میگذارد و این غرض برش مترتب میشود. این فرمایش آقای آخوند در لنگه اول. اشکال اولش چیه؟ اشکال اولش این است که آقای آخوند اگر کسی بیاد و قاعده الواحد لا یستر عن الواحد که این در واقع عکس اون قاعده فلسفی است که الواحد لا یستر عن الا الواحد، اگر کسی آمد و این قاعده رو مناقشه کرد، یعنی گفت این جور نیست که شما این رو تا گاو و ماهی ببریدش جلو، این قاعده یه دایره مشخصی داره، مثل مرحوم آیت الله خویی که قائلند این قاعده در واحد شخصی حجیت داره، در واحد شخصی هم قاعده تمام است هم عکس قاعده که اینجا بهش تمسک شده است تمام است. اما اگر شما به جای واحد شخصی چه قرار بدهید؟ اما اگر شما به جای واحد شخصی واحد نوعی را قرار بدهید، اگر واحد نوعی را قرار دادید این قاعده دیگه انتاجی ندارد. توجه فرمودید؟ بنابراین و مفصلم بله بحثش از آیت الله خویی گذشته که فرمایش ایشون چه بوده است و لذات اعاده نمی کنیم. این اگر کسی قاعده را اطلاق برش قائل نباشد، حالا مثل ایشون به بفرمایید که واحد شخصی قید بزند، یا بگن آقا این قاعده سر جای خودش صحیح هست، لکن در عالم تکوین، در عالم حقیقت و واقعیت، و ما اون چی که در شریعت داریم اعتباریات هست، و چون اعتباریات هست اعمال قوانین تکوین در دایره اعتباریات دلیلی برش وجود ندارد. بنابراین ما اینجا الان فلسفه نمیخونیم که شما تمسک به قاعده عکس قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد میکنید و میفرمایید الواحد لا یستر الا عن الواحد که هان که عکس قاعده الواحد لا یستر عن الا الواحد هست. این را علا فرض تمامیت قاعده، یعنی ما حتی اگر فرمایش آیت الله خویی که اون را اختصاص میدهند به واحد شخصی نپذیرفتیم و گفتیم نه آقا واحد شخصی تنها نیست، بگم آقا این یک قاعده فلسفی است، در فرض تمامیتش در فلسفه جاری میشود، یعنی در عالم هستی به ماه و هستی جریان قوانین هستی به ماه و هستی، یعنی اون جایی که حقیقت و واقعیت دارد، این قوانین رو شما سرایت بدهید به قوانین عالم اعتبار هیچ وجهی ندارد. عالم اعتبار است، شریعت اعتباری است، وضع است دیگه، جعل دیگه، جعل اعتباره. بنابراین شما سرایت قوانین هستی رو میدهید به عالم تشریع و عالم اعتبار هیچ وجهی ندارد. این اشکال اولی که خدمت آقای آخوند عرض میکنید. خب اشکال دوم، خیلی خوب، علا فرض ما بگم که این قاعده هم جاری می شود، به فرض که این قاعده تمام باشد و جاری بشود، جاری می شود در جایی که جامعه حقیقی وجود داشته باشد، بین دو فرد یا بین افراد که از طبیعت واحده هستند، جامعه حقیقی بین اونا وجود داشته باشه. لکن افعالی که به عنوان واجب تخییری عدل هم دیگه قرار گرفتن، این افعال هیچ کدوم فرد یا نوع برای طبیعت واحده نیستن، هر کدوم برای خودشون یک فعلی هستن داخل یک مقوله خاص. عتق یه مقوله است، صیام یه مقوله هست، اطعام مقوله دیگری است و میدانیم که مقولات با هم چه دارن؟ تباین دارن. بنابراین وقتی که مقولات با هم تباین دارن و هر کدام از افعالی که به عنوان لنگه واجب تخییری قرار گرفته است داخل در یک مقوله هست و اینا فرد و نوع، فرد یا نوع برای طبیعت واحد نیستن، چجوری آقای آخوند شما میخواهی تصویر جامعه حقیقی ارائه بدهی بین عتق، صیام و اطعام؟ چگونه امکان دارد تصویر جامعه حقیقی بین اینا که هر کدوم یه مقوله است و مقولات با هم تباین دارن؟ چگونه شما میخوان تصویر جامعه حقیقی ارائه بدهید بعد بگن این جامعه حقیقی این مؤثر است در اون اثری که غرض ماست؟ و در نتیجه اون غرض که واحد است لا یستر الا عن الواحد. بنابراین این جامعه حقیقی اون واحد است. اصلا چگونه می شود بین اموری که در مقولات مختلف است فرض جامعه حقیقی کرد؟ اطعام بذل و بخشش است، صیام کف نفس است، عتق الفاظی است که شما بر زبان جاری میکنید. اینا هر کدوم یه مقول است. چه جوری شما جامعه حقیقی برای اینا فرض میکنید؟ این اشکال دوم. سوم، خیلی خوب، اصلا به فرض ما قاعده رو بپذیریم حتی در عالم تشریع و اعتبار، و به فرض بشود جامعه حقیقی بین اینا تصویر کرد. خب، یعنی به فرض که ما از دو اشکال اول صرف نظر کنیم. اشکال سوم این است، آقای آخوند، اوامر شرعیه محمول است بر عرف، عرضه بر عرف می شود. وقتی عرضه بر عرف می شود، چرا؟ چون شارع این عرف رو می خواد انبعاث کند به سمت اوامرش. توجه می کنید؟ بنابراین وقتی که می خواد انبعاث کند عرف و مردم عادی رو به سمت اوامرش، کدوم یکی از مردم عادی این داستان جامع ذاتی را اینا ملتفت میشن؟ یعنی شما برید منبر امرو بگون که بله این چه داریم؟ این واجبات تخییریه غرض واحدی برش مترتب میشود، ثم غرض واحد لا یترتب الا من الواحد. بنابراین ما میبایست یک جامعه ذاتی واحد بین این عدلهای واجب تخییری در نظر بگیریم، و اون جامعه ذاتی است که این غرض برش مترتب میشود. عرف چی میگن؟ عرف میگن آقا امرو دعاشو دارد میخونه، دعاشو صبح یادش رفته بخونه، از کارشو بگی حالا رو منبر داره ذکرشو میگه. عوامل شرعیه حمل عرضه بر عرف میشد. عرف است که باید بپذیرد، عرف است که باید انبعاث پیدا بکند. اگر شما به فرض یه همچه جامعه ذاتی هم وجود داشته باشد، سوال این است آیا عرف این جامعه ذاتی رو میتوند استکشاف کند و اون را ایجاد کند؟ اصلا میفهمد وقتی شما میگون قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد و جامعه ذاتی، اصلا می فهمد اینا را؟ بنابراین نمی شد واجب تخییری را اینجوری حمل کرد و اینجور براش تعریف ارائه داد و مشکل واجب تخییری را اینجور برطرف کرد. چرا؟ چون این قابل عرضه شدن بر اذهان عرفیه نیست. عرف هیچ کدوم از این مطالب رو نمی فهمد. عرف جامعه ذاتی رو نمی فهمد. چه جوری واجب تخییری رو میخوای حمله بر جامعه ذاتی بکنی؟ عرف 20 سال باید درس بخوند تا این حرف رو بفهمد. توجه می فهمد؟ بنابراین نمی شد این واجب تخییری رو حمله بر این مطلبی که آقای آخوند فهمودن اکرد. این سه تا اشکار بر لنگه اول فرمایش آقای آخوند. بیام سر لنگه دوم. لنگه دوم فرمایش آقای آخوند این بود، فرمودن اما اگر هر کدام از این واجبات تخییریه، هر کدام از این لنگه ها خودش یه غرض جداگانه ای دارد. هر صیام یه غرض دارد، اطعام یه غرض دارد، عتق یه غرض دارد، و این اغراض هم با هم قابل اجتماع نیستند. چون اغراض با هم قابل اجتماع نیستند، شارع هر ستا رو واجب میکنه، لکن لا مطلقا، مقیدن به این که شما چه کنید؟ واجب این فعل است، مشروط بر این که و این واجب جواز ترک دارد الا بدلهی، واجب است و لا یجوز ترکهو الا الا بدلهی. واجب است عتق کنید، عتق ترکش جایز نیست مگر صیامو بیاری. واجب است صیامو بیاری و ترک صیام جایز نیست مگر اطعامو بیاری. توجه می‌فرمایید؟ در نتیجه هر سه تا واجب هستند و این هر سه که واجب هستند لا مطلقا، مقیدن به این که لا یجوز ترکهو الا الا بدلهی، که اگر بدل را آوردید جایز است این یکی رو ترکش کنید. این لنگه دوم فرمایش آقای آخوند اشکالاتش. اشکال اول، اما اشکالی که بر دو مسلک قبلی هم کردیم، گفتیم آقا ظاهر واجب تخییری به کلمه آوس، میگه عتق رقبت او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکین، وقتی به او دارد عطف میکند ظاهر این است که واجب یکی از این ستاست. شما فرمودید واجب چیه؟ هر ستاست. اون دوتا مسلک قبل هم همینو میگفتن، میگفتن همه عدلهای واجب تخییری واجب است. ظهور عطف به او این نیست که سه تا واجب است، شما سه تا واجب دارید، نه، ظهور عطف به او این است که از این سه تا یکیشو باید بیاری، پس از این سه تا یکی واجب است، نه هر سه واجب است. تو فرمایش شما این بود که هر سه واجب است، این خلاف ظاهر ادله است، خلاف عطف به اوز. این اولا. ثانیا، خیلی خوب، اگر ما اغراضی داشته باشیم، هر کدوم از این لنگه ها یه غرضی برش بار میشه که این اغراض قابلیت جمع شدن با هم دیگر را ندارند، یعنی اگه عتق آوردی نمیتونی صیامو بیاری، اگر صیامو آوردی نمیتونی اطعامو بیاری، اینا قابلیت جمع شدن، این غرضها با هم قابلیت اجتماع ندارن. خب اما مکلف میتواند هر ستا را اتیان کنید، مکلف میتوند عتق کند، بعد عتق کرد پشتش میتوند دو ماه روزه بگیرد، بعد دو ماه روزه گرفت پشتش میتواند 60 فقیر اطعام کند، بعد مکلف قدرت دارد هر ستا را اتیان کنه، جمع بین هر سه کنه، با این که مکلف قدرت دارد جمع بین هر سه تکلیف بکند، باز شما بفرمایید که اینا هر ستا غرضی دارن که این اغراض با هم قابل جمع نیست، پس چجوری مکلف میتونه ستا فعل رو جمع کند با هم، هر ستا رو اتیان کند؟ فرمودن این فرمایش که مکلف هر سه لنگه رو میتوند بیاره، اما اغراض این سلنگه با هم قابل جمع نیستند، می فرمان این شبیه هست به انیاب الاقوال، اقوال جمع قول، انیاب جمع ناب، ناب شاقولا، یعنی مثل این است که شما بگم تو قولا قول هست اجتماع دارن، تازه یه شام تو شما هست، یعنی این قول در قرابت به غین اینقدر غریب است مثل داستان شاغولا میموند. انیاب الاقوال، اقوال با غین قول. توجه میفهمید؟ اگر اغراض قابل جمع نیستن با هم، پس مکلف نباید بتوند این سه تا فعل رو با هم اتیان کنه. اگر مکلف میتواند جمع بین سه فعل بکند، پس معلوم میشه اغراضش هم با هم چی؟ ضدیتی ندارن، اغراض هم میتونن با هم جمع بشه. مکلف میتواند اتیان کنند، اما اغراض با هم نمیتونن جمع بشن. میفرمان این انیاب الاقوال. اینم دو. اشکال سوم. خیلی از این حرفا بگذاریم. شما فرمودید ستاش واجبه، ولی مکلف اگر یکی را اتیان کرد اون دیگران ساقط میشه. هر سه واجب است. و لا یجوز و ترکهو الا الا بدلهی. خیلی لو فرز مکلف چه کرد؟ لو فرز مکلف آمد هر ستا رو ترک. شما میگون جمع بین اغراض نمیتوند بکنه. خیلی ما نمیخوام جمع کنه. هیچ کدوم از این ادلا رو نگفت. ظهر جمعه، نه جمعه خوند نه ظهر. در کفاره اطعام عمدی شهر رمضان نه عتق رقبه کرد، نه صیام شهرین متتابعین، نه چی؟ نه اطعام ستین مسکین. میتوند هر سه رو ترک بکند یا نه؟ میتوند دیگه، تکوینن که میتوند، مشکلی. هر سه رو ترک کرد. شما چند تا واجب داشتی؟ سه تا. گفتی هر سه تا واجب است. وقتی هر سه تا واجب است، بنابراین چند تا عقاب دارد؟ سه تا عقاب دارد. سه تا واجب ترک کرده، بنابراین سه عقاب دارد. و لم یقل بهی احد. هیچکی نگفت از سه عقاب داره. گفتن آقا واجب تخییری یکی بر تو واجب بوده، بنابراین اگر ترک کردی نسبت به اون یکی که واجب بوده است تو عقاب داری. کسی نگفت از سه تا عقاب داری. اما رو فرمایش شما چون سه تا واجبه، سه تا واجب ترک کرده، چون گفتید لا یجوز ترکهو الا الا بدلهی. خب که بدله نیورد، بدله اتقا نیورد، پس واجبه در حقش. بدله سیام رو نیورد، پس واجبه در حقش. بدل اطعام رو هم نیورد، پس واجبه در حقش. سه تا واجب داره، سه تا واجب ترک کرده، سه تا عقاب داره. نگون که ای آقا نمیشد سه تا عقاب. چرا نمیشه؟ سه تا واجبه. حتی به فرضی که جمع بین اغراضم نتوند بکند، بازم هر سه در حقش واجب است و در نتیجه سه واجب رو ترک کرده است و بنابراین سه تا عقاب داره. نگون این نمیتونه سه هر سه تا رو بیارد. بگم اشکالی نداره. مثل داستان عقاب در باب ترتب. اگر یادتون باشد در باب ترتب عقاب رو چجور درست کردیم؟ گفتیم اول امر به چه شده؟ اول امر به اهم شد. میگه برو اهم رو اتیان کن، نماز دو بخون. نه، اهم ازاله نجاست، برو از مسجد ازاله نجاست کن. خیلی خوب. اگر رفت ازاله نجاست از مسجد کرد، جنبم رو تکلیفش انجام داده، عقابی هم نداره. سمم بعد نمازشو میخونه. اما این آمد ترک ازاله کرد، خب نه آبا من وسواسی هم حال ندارم دست بزنم به این کار و ازاله نجاست نکرد، این یه عقاب. حالا که ازاله نجاست نکرد، شارع میگه پس مردی که اقلا باشو نماز دو بخون. حالا که ازاله نجاست، امر به مهم به نحوه ترتب دیگه، حالا که ازاله نجاست نکردی عقابش هم پاد نوشتم، پس نشین حرف بزن، نخواب، باشه نماز دو، نمازتو نخوندی، عقاب دوم برات می نویسه. پس تو داستان ترتب چی چون میگم؟ اگر هم ترک اهم کرد هم ترک مهم کرد، دوتا عقاب داره. و گفتیم هیچ اشکالی ندارد، قائل میشین به این که دوتا عقاب داره. توجه میکنه؟ این اشکالی بود که منکرین ترتب به ترتب میکردن اشکال تعدد عقاب. گفتیم بله این اشکال وارد است و میپذیریم و ملتزم میشیم که دوتا عقاب داره. خب هاکذا اینجا میشه سه تا عقاب. چرا؟ آقا میتونست عتق کند یا نه؟ فرض کنید میتونست، ترک کرد و لا یجوز و ترکه و الا الا بدله، بدلش هم که نیورد، پس عقاب ترک عتق براش مینویسه. میتوانست صیام شهرین متتابع؟ بله. و لا یجوز و ترکه و الا الا بدله، بدلش هم که نیورد، پس عقابشو براش مینویسه. اطعام و ستین مسکینن واجب بود و لا یجوز و ترکه و الا الا بدله، بدلارم که نهی برد، پس برش واجب بود، باش می نویسن. پس می شد تعدد عقاب، سه تا واجب ترک کرده، سه تا هم عقاب داره. خب گیر اینجا این است که هیچ کی قائل به سه تا عقاب نشد. میگن آقا اگر واجب تأخیری رو ترک کردی یه شی بر تو واجب بوده است، همون یه شی رو ترک کردی، عقاب واحد داره. اما رو فرمایش مرحوم آقای آخوند سه تا عقاب میشه، تعدد عقاب میشه و کسی ملتزم به تعدد عقاب نیست. و تقریرش هم کردم مثل داستان چه بفرمایی؟ مثل داستان ترتب. این اشکال سه. چهار، خدمت آقای آخون عرض میکنیم. آقای آخون، این اغراضی که فرمودید مترتب بر هر لنگه ای میشد، که هر لنگه ای برای خودش یه غرض خاص دارد، یا این است که این اغراض امکان اجتماع دارند، یا این است که امکان اجتماع ندارن؟ از دو حال که خارج نیست که. درسته؟ اگر این اغراض امکان اجتماع در زمان واحد را داشته باشند، میبایست که ملتزم بشویم به این کشاره جمع بین این افعال را در زمان واحد بر مکلف کرده است، در فرضی که مکلف تمکن از اتیان بش داشته باشه، همه را واجب کرد. چرا؟ چون اگر همه را واجب نکرده باشد، ملاک ملزم فوت می شود. چون شما میگن هر کدوم برای خودش یه غرض داره، هر کدوم برای خودش یه غرض داره و امکان اجتماع این اغرازم هست. فرض گرفته، خب اگر اجتماع این اغرازم باشد، میبایست شارع واجب کند جمع بین این افعال را در زمان واحد، به شرطی که مکلف بتواند اتیان کند. و اگر این را شارع این ایجاب را جعل نکند، ملاک ملزم از مکلف فوت شده است و فوت ملاک ملزم از مکلف قبیح است. خب اگر بنا شد همه را واجب کند، این که دیگه واجب تأخیری نشد که، این خلفه. بحث ما تو واجب تأخیری بود، این خب میشه واجب تعیینی. سه تا واجب تعیینی شما دارید، این دیگه تأخیری نشد، این دیگه میشد واجب تعیینی و این میشد مخالف ظاهر ادله در باب واجب تأخیری. این فرض اول. بیاد سر فرض دوم. اگر شما بفرمایید اینا هر کدوم از این افعال یه غرض واحدی دارن و امکان اجتماع این اغراض نیست، نمیشد اینا با هم جمع بشن. خیلی خوب، لازمه این فرمایش این است که مکلف اگر هر دو را بیارد در خارج و در زمان واحد، هیچ کدوم اینا مطلوب مولا نخواهد بود. یعنی اطعام و ستین مسکینن و سفره انداخته، الان ستین مسکینن سرش نشسته، یکی از این مسکینام عبده، در حالی که دارن اینا غذاشونو میخورن به اون عبدم میگه که عبد خودشم هست، اذهب انت حر چی؟ لوجه الله. پس هم اطعام کرد هم عتق کرد در آن واحد، همون وقت که داشت اطعام میکرد همون وقت هم عتق کرد، درسته یا نه؟ خیلی خوب. اگر اینا اغراضی داشته باشن که این اغراض با هم قابل جمع نیست، بنابراین اگر مکلف در خارج هر دو رو با هم اتیان بکند، هیچ کدوم صفت مطلوبیت ندارد، هیچ کدومش صحیح نیست. یعنی اگر وسط سفره اطعام عتق کرد، نه عتقش صحیح هست نه اطعامش صحیح هست، میشد شبیه چی؟ شبیه دو تا دارویی که کسی بیماره و طبیب بهش میگه این دو تا دارو رو با هم مصرف نکن. اگر این دو تا دارو رو با هم مصرف کردی، اینا اثر همدیگر رو چه میکنن؟ خنثا میکنن، هیچ کدوم اثر خودش رو نمیگذارن. و مریض دو تا دارو رو با هم مصرف کرد، کدوم یکی از اینا اثر مطلوب رو میگذارد؟ هیچ کدوم. اگر اغراض با هم قابل جمع نیست، اگر مکلف در خارج اتیان کرد در زمان واحد به هر دو، هیچ کدومش مثل اون دوتا دارو باید بشه، هیچ کدوم مطلوب شارع نخواهد بود. چرا؟ چون اگر بخواهی یکی از این دوتا را بگوی اتقش درسته، بگم چرا اطعامش درست نباشه، بگوی اطعامش درسته دون اتق، میگم چرا اتق خارج کرد. یعنی ترجیح یکی بر دیگری بلا چیه؟ بلا مرجح هست. دوتایشو با هم بگوی درسته؟ نمیشد، چون فرض گرفتیم که اغراضی دارن که اغراض با هم چیه؟ متضاد هستن، قابلیت اجتماع ندارن. پس دوتاش با هم درست نمیشن، یکی دون دیگری بخواد درست بشن ترجیح بلا مرجح هست. بنابراین مکلف نباید در آن واحد اگر این دوتا رو با هم اتیان کند هر دو باطل است، در حالی که ما عکسش میدونیم، اگر هر دو رو با هم اتیان کرد هیچ اشکالی نداره، هر دو صحیح. کی گفت است اگر در سر سفره ات فرض کنید کسی کفاره جمع برش واجب، افطار عمدی به خمر کرده، نعوذ بالله، کفاره جمع باید بده، این کفاره جمعی که برش واجب است، خب حالا سفره اطعام رو انداخته 60 فقیر سرش، یه عبدم هست، این عبد رو فرض کنید عبد خودش هم نیست، به صاحبش سر سفره میگه این عبد رو به من ببخش، میگه مالی تو، تا بهش بخشید عبد رو سر سفره آزاد میکنه، حال کنه که خودش هم صائمه، روزه و خودش صیام داره، روزه گرفته دیگه، توجه میفهمه؟ خب این الان در آن واحد هم روزه گرفته، هم اطعام کرده، هم عتق کرده. میگم هر ستاش درست، چرا باطل باشه؟ بچه بطلان اتقش چیه؟ بچه بطلان اطعامش چیه؟ روزش هم که گرفته، تو روز اطعام کردن جزء مفترات صیامه، چه اشکالی داره؟ خودش روزش اما سفره انداخته برای دیگر، تجمع زمان. در حالی که ما میدونیم اینجور نیست. اگر کسی بتواند جمع کند بین اطراف واجب تخییری ولو در زمان واحد، میدانیم که این امتثال واجب رو کرده است و غرض حاصل شده. معلومه اینایی که فرمودن تمام معلوم است، اغراضی که متضادات باشند و قابلیت اجتماع نداشته باشند اینا رو بافتن، همچی چیزهایی وجود خارجی ندارد. روزش گرفته، اطعامش هم کرده، اتقش هم کرده، ستایش هم شما میگون از هر فقیهی استفتا کنید. آقا در عینی که سفره انداخته خودش روزه دار بوده است و بر سر سفره هم اتق کرده، کدومش باطله؟ ببینید چه جواب میده. توجه میفرمایید؟ بنابراین خود این معلوم میکند که این نحو فرمایش که صادر شده است از مقام آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف، نه لنگه اول فرمایش تمام بود، نه لنگه دوم فرمایش. چه کنیم در باب واجب تخییری؟ پس مذهب اول درست نشد، دومم درست نشد، فرمایش آقای آخوندم به هر دو تفصیل، دو لنگه تفصیلشون، فرمایش آقای آخوندم درست نشد. مختار در باب وجوب تخییری چیست؟ قول صحیح کدام است؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.